بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن نكسوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. بحث ما درباره آیه 12 آیه را چنین شروع میکند: و این نکسو ایمانهم، اگر این افراد پیمان خود را بشکنند، من بعد عهدهم، بعد از آنی که پیمان بسته اند، و طعنوا فی دینکم، در دین شما طعن کنند، شعر بگن، مسخره کنند دین شما را، فقاتلوا ائمة الکفر، پیشوایان کفر را بکشید، انهم لا ایمان لهم، انها عهدی ندارن، لعلهم ینتهون. مفردات آیه را معنا کنیم و بعدن ببینیم مورد آیه کیست. مفردات آیه اونی که هست میتواند مورد بحث باشد: و این نکسو ایمانهم. ایمان جمع یمینه، یمین دست راست. چرا به پیمان میگن یمین؟ یمین در لغت عرب اسم این چارهه هست، اما در اینجا مراد از اون عهد و پیمانه. نکته اون روشن، کسانی که پیمان میبندن با دست راست پیمان میبندن، طرف دو دست خود را به هم میبندند و میفشارند که در حقیقت پیمان بسته ایم. این در لغت عرب میگن مجاز مرسل، به اعتبار حال و محل. دست راست شما محل پیمانم حال، و الا یمین به معنای دست راست، به معنای پیمان نیست، اما در اینجا بر پیمان اطلاق شده. چرا؟ چون پیمان همیشه با دست راست منعقد می شود. این یه نکته. نکته دیگری که اینجا هست: فقاتلوا ائمة الکفر، پیشوایان کفر را بکشید. اینجا دو احتمال دارد. در اینجا دو احتمال است. احتمال این که همه را بکشید. چرا؟ لأن الکفر ملت واحده، همه اینها سران کفران، همه افراد کافری که پیمان شکسته اند همشان امام کفران. چرا؟ لأن الکفر ملت واحده. احتمال دیگری هم هست: نه، فقط سران را بکشید تا بقیه عبرت بگیرند. البته العلم عند الله. احتمال دارد که مراد کشتن همه باشد، چون همه اینها سر ته کرباسند. احتمالم دارد نه، سران را بکشید تا دیگران عبرت بگیرند. این هم نکته بعدی. انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون. تا اینجا با معنی آره و مفردات آیه آشنا شدیم. مصداق آیه چیست؟ در اینجا 5 قوله. من همه اقوال را عرض میکنم، شما در این میان یکی را انتخاب کنید. کشاف میگد این مربوط است به ما قبل. آیه ما قبل را بخوانید: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. بعد میگه وَإِنْ نَكَسُوا، همین افرادی که ایمان آوردن، مسلمان شدن، نماز خوندن، اگر اینها پیمان شکنی کردن و در دین شما طعن کردن، ائمه کفر را بکشید. میگه مربوط است به ما قبل. البته کشاف تفسیر خوبیه، خودش را تعریف کرده. قربان زن برم که مادر زن تعریفش کنه. میگد ان التفاصيل في الدنيا بلا عدد وليس فيها لامر مثل كشافي وليس لامر فيها مثل كشافي ان كنت تبغى العلم فالزم قراءته فالجهل كدا والكشاف كشافي. اما در اینجا لغزیده، با احترامی که بر ایشون قائلیم، لغزیده. چرا؟ اگر واقعا مربوط به ما قبل باشد، ما قبل مسلمان شدن، نماز خواندن، زکات دادن، اینا دیگه پیمان ندارن که. پیمان مال کافره. اما کسی که آمد مسلمان شد، ما سبق را ترک کرد و الان در یک دایره دیگر است. آدم مسلمان دیگه معنا دارد بگیم که عمل به پیمان کن. بگد پیمان موقعی که من کافر بودم، سالیانی آمدم در مسجد نماز خوندم و زکات دادم، حالا فرض کنید برگشتم، اگر برگردم نمیگن عمل به پیمان نکرد. بین پیمان و بین این عمل نکردن اسلام فاصله هست. بنابراین این نمیتوند به ما سبق مربوط باشه. عرضم را رسیدی؟ بیانم انشاءالله رسا بوده. اون میگه مربوط است به مسلمانانی که کافر بودن، بعدن آمدن از کنم مسلمان شدن و قبلنم پیمانی داشتن، بعد از اسلام دو مرتبه مرتد شدن، مربوط به مرتد است. بگیم اگر مرتده قبلا اسلام آورده، اسلام دیگه ما سبق را رها میکند، پیمانی نیست. پیمان دیگه تمام شد با آوردن اسلام. و حال اینکه اینجا میگد و این نکسو ایمانهم، پیمانشون را بشکنن، این دیگه پیمانی نداشتن. پیمانی داشتن اما بین اون پیمان و حالا اسلام فاصله شده. ابن عباس میگد این آیه مربوط است به قریش، سران قریش. این هم از ابن عباس بعیده. چرا؟ این آیه در سال نهم نازل شده، در سال هشتم قریش یا کشته شدن و یا اسلام آوردن. ما در قریش کسی نداشتیم که در حقیقت پیمانش محفوظ باشه. این آیه در سال نهم نازل شده، پیغمبر اکرم در سال هشتم مکه را فتح کرد. همه قریش یا در بدر کشته شده بودن و یا اینکه در سال هشتم همگی مسلمان شدن، حتی ابو سفیان. بنابراین نمیتونیم بگیم و این نکسو ایمانهم، اینا مسلمان شدن. قول سوم این است که این مربوط است به جنگ روم و ایرانیان. این آیه مربوط است به آینده، که مسلمانان در آینده با رومیان و ایرانیان می جنگن. این هم حرف صحیحی نیست. چرا؟ سبب به انتفاع موضوعه. هیچگاه ملت روم و ایران با پیغمبر اکرم پیمان نبسته بودن تا بگیم و این نکسو ایمانهم. تا اینجا چند نظر گفتیم؟ سه تا. اول میگن مربوط است به ما قبل، اونا که آتب و زکات. عرض کردیم اگر مربوط به ما قبل باشه دیگه پیمانی ندارن مسلمان. قول دوم مربوط است به قریش. عرض کردیم قریش موقع نزول آیه یا کشته شده بودن و یا اسلام آورده بودن. قول سوم میگن مربوط است این آیه به ارکرم روم و ارکرم ایرانیان. عرض کردیم اونها که اصلا ایمان پیمانی با پیغمبر نبسته بودن. قول چهارمین است که مربوط است به مرتدان. بعد از آنی که پیغمبر اکرم درگذشت، گروهی از طوائف عرب که اسلام آورده بودن، اینها مرتد شدن. میگن مربوط است به مرتدان. این اشکالم وارده. اشکالش کدومه اگر گفتی؟ همان اشکالی که بر وچه اول کردیم بر این هم ها. اگر واقعا این اعراب اسلام آورده بودن، دیگه پیمانشون به هم خورده. بعد از اسلام معنا ندارد بگن و این نکسو ایمانهم. بنابراین چهار قول را گفتیم و هیچ کدام از این اقوال با آیه ما تطبیق نمی کند. در تفسیر روح المعانی مردی از پیغمبر اکرم نقل می کند که پیغمبر اکرم می فرماید هنوز مورد این آیه نیامده. یعنی این آیه ناظر به آینده است همه. بعدن هم روح المعانی میگد من نفهمیدم که مقصود پیغمبر چیه. میفرماید این آیه هنوز موردش نیامده. میگد من نفهمیدم که مقصود پیغمبر چیه. اگر این حدیث درست باشد، روایتی از امیر مؤمنان هست، ممکنه مقصود پیغمبر همون باشه. اون کدومه؟ هنگامی که پیغمبر اکرم درگذشت، امیر مؤمنان را فرمود با سه گروه تا می جنگی. اول الناکسین. هنگامی که پیغمبر اکرم درگذشت، در ذمه علی سه مطلب بود: قتال با ناکسین، قتال با قاسطین، قتال با مارقین. اتفاقا در همان اوائل ریاست و بیعت ناکسین آمدن، پیمان شکنن آمدن، طلحه و زبیر را، لشکری را تنظیم کردن، پیمانی که با علی بسته بودن شکستن، آمدن با جنگ علی ابن ابی طالب. در آنجا خطابی از امیر مؤمنان هست، من این خطاب را میخونم. شاید نظر پیغمبر اکرم که میفرماید هنوز مورد این آیه نیامده، در این خطاب امیر مؤمنان باشد. ملاحظه بفرمایید، اگر جز و دستتونه، صفحه 39 روال عجاشی، صفحه 39 درسته؟ روال عجاشی دقت کنید. روال عجاشی فی تفسیره ان حنان ابن صدیر، صدیر نخوندیم، ان ابی عبدالله قال سمعته یقول دخل علی اناس من اهل البصره فسألونی عن طلحة و زبیر فقلت لهم كانا امامین من ائمه الكفر ان علی صلوات الله علیه یوم البصره لما صف الخيول قال لأصحابه لا تعجلوا على القوم حتى أعذر فيما بيني وبين الله وبينهم فقام إليهم فقال يا أهل البصرة هل تجدون علي جورا في الحكم آيا من در داوري ستم کرده ام قالوا لا نه فقال فهیفن فی قسمن آیا در قسمت بیت المال ستم کرده ام؟ قالوا لا. قال فرغبتن فی دنیا اصبتها لی و لأهل بیتی دونکم آیا دنیایی را به خود اختصاص دادم از شما؟ نه. فکتف فتم فنقمتم علیه فنکستم علی بیعتی؟ قالوا لا، نه، شما از اینها منزهی. قال فاقمت فیکم الحدود و اتلتها عن غیرکم آیا در اقامه حدود تبعیض قائل شدم؟ قالوا لا. قال فما بال بیعتی تنکس و بیعت غیری لا تنکس با اون سه خلیفه قبلی پیمان کردید، نشکستید، اما پیمان بنده را شکستید. اینی ضربت الامر انفه و عینه فلم اجد الا الكفر او السیف ثم سنا الى اصحابه. آمد به سوی اصحابش فقال ان الله یقول و این نکستم ایمانهم این آیر خان و این نکستم ایمانهم من بعد عهدهم فتعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ایمان لهم. فقال امیر مؤمنان، دقت کنید، والذی فلق الحبه، اونی که دانه را شکافته و بر ان نسمه انسان را آفریده، واصطفى محمدا صلی الله علیه و آله بالنبوه، انکم لاصحاب هذه الآیه اهل بصره، انکم لاصحاب هذه الآیه و ما قوتلوا منذ نزلت. از آن زمانی که این آیه آمده مصداق پیدا نکرده، مصداقش حالاست. بنابراین اون روایتی که از پیغمبر اکرم روح المعانی آلوسی نقل میکند که پیغمبر اکرم فرمود هنوز مصداق این نیامده، این جمله علی که در بصره میگد اینها مصداق این آیه ان، شاید بگیم قول پنجم، بگیم این آیه نازل به همین جمعیت بصره هست که اینها پیمان شکنی کردن. در این حال اینکه این قول پنجم را نقل کردم، من در این قول یه نظری دارم، نظر علی را توجیه خواهم کرد. این آیه نمیتواند نازل به اهل بصره باشد. چرا؟ چون اهل بصره که مسلمان بودن، کافر که نبودن. همون اشکالی که بر وجه اول کردیم اینجا هم هست. اهل بصره نماز میخوندن، روزه میخوندن، چیزی که هست یاغی شدن، یاغیگری کردن علیه علی. بناءً علی هذا مسلمان بودن. این آیه میگد و این نکسو ایمانهم، کافر نمیگرد که کافر باشد پیمانش را بشکند. اما کار امیر مؤمنان ممکنه از باب جرگ باشد. جرگ را مرحوم طباطبایی در المیزان زیاد به کار میبرد. من باب جرگ باشد، من باب استیناس باشد. فرق است بین استدلال و بین استیناس. اگر استدلال باشد نه، تطبیق نمی کنه. آیه میگد کسانی که کافرند و پیمان شکنی کرده ان، اهل بصره کافر نبودن. اما استیناس اشکالی ندارد. اونسه گاهی از اوقات ائمه ما با یک آیاتی نسبت به موردی در حقیقت میگفتن، اما نظرشون جنبه استدلالی نبوده، جنبه انسی. یک نوع مناسبتی بین مورد و آیه هست، بگو. یک نوع مناسبتی بین آیه و مورد هست. اینها هم پیمان شکنی کردن. امیر مؤمنان میفرماید اینها مصداق این آیه ان، در حقیقت جنبه انسی دارد نه جنبه استدلالی. تا اینجا پنج قول را نقل کردیم، همه پنج قول را حفظ کردیم. ها ها، میتونه بگی المعتمد علی الاسطوانه؟ قول اول میگن مربوط است به مشرکانی که پیمان شکست. قول اول، قول زمخشریه، میگن مربوط است و این اقام الصلاة و آتوا الزکاة. عرض کردیم این مسلمانه، مسلمان معنا ندارد پیمان شکنی کند، پیمان شکنی مال کافره. قول دوم قول قریش، عرض کردیم قریش موقع نزول این آیه اسلام آورده بودن. قول سوم میگم مربوط است به فارس و عرض کردم خدمت روم، عرض کردم که اینها دارای پیمانی نبودن. قول چهارم میگم مربوط است به مرتدان عرب، عرض کردم مرتدان عرب هم مسلمان بودن، مسلمان نمیگن پیمان شکنی کرده، میگن مرتد شده. پنجون بگم مربوط است به عهد وصله، البته صحیح است، اما به شرط اینکه استدلال نباشد، بلکه یک نوع مناسبت و ما میگم استیناس. مرحوم طباطبایی میگد از قبیل جر. قول ششم نه، این مربوط است به اول سوره. و این نکسو ایمانه هم مربوط است به اوایل سوره. در اوایل سوره ملاحظه بفرمایید. الا الذین آهدتم، آیه از کلم چهار، الا الذین آهدتم من المشرکین ثم لم ينقصوكم شیئا ولم يظهروا عليكم احدا فاتموا عهد اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين. و ان نکسوا ایمانهم، همانهایی که تا مدتی وفادار بودند، اما اگر در وسط وفادار نباشند. آیه پنجم را مطالعه کنید. آیه پنجم در جزوه مطالعه کنید. آیه پنجم را بخوانید، بعداً این آیه را به آن ضمیمه کنید. آیه پنجم بخونیم با هم. الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم. بعد آیه ما جرا و ان نکسوا ایمانهم. اگر همین جمعیتی که تا وسط عمل به پیمان کرده اند، اما اگر در وسط پیمان شکنی کنند و تعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمة الکفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون. به نظر من این برمیگردد به اونجا تأکید ما قبله. ما قبل را تأکید میکند. ما قبلی که میگفت که ما دامی که اینها عمل به پیمان کرده اند محترم، الا و انکسو، انکسو را بزنید فاتموا الیهم عهدهم الى مدتهم الا کجا؟ الا و انکسو ایمانهم من بعد عهدهم و تعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون. خب سؤال من را مطرح کنیم و ببینیم کسی جواب میده یا نه. لعله ترجیه، ترجیه مال آدم جاهله، تمنی مال آدم عاجزه، ترجیه مال آدم جاهله. تمنی را که می کند اون که عاجز باشد. از کرم خدمت کن شعر معروفی که میگید که اگر جوانی برگردد، میگم بر این که پیری در حق من چه کرد. لیت الشباب یعود لنا یوما فاخبره بما فعل المشیب. این مال ناتوان، ترجی مال آدم جاهله، آینده را نمیدارد. میگن لعله، حق تعالی عالم به تمام اشیاء است قبل از آنی که موجود بشود. چرا میفرماید لعلهم ینتهون؟ یک جواب دارد در همه جا. البته ترجی در اینجا استعمالاً ترجیه، اما جداً ترجی نیست. استعمالاً ترجیه، جداً این است که لعل اینها متوجه مضمون آیه بشن برگردن. و به اصطلاح اگر بخواهیم در یک کلمه بگیم، این ترجی از دیدگاه مخاطبه، نه از دیدگاه متکلم. از دیدگاه متکلم ترجی نیست، اما از دیدگاه کافران ترجیه، چون یقینی نیست که اونها بر همان پیمان شکنی میمانند یا نخی ارز کنن بر میگردن به سوی اسلام. آقایان که کفایه خونده اید، آیا آخون در اونجا میگد ترجی، استعمالن در ترجی به کار رفته، اما جدن مسئله دیگری. جد کدومه؟ اون این است که چراغ سبزی را روشن بکند، به این افراد که لعل اینها فکر کنند و به راه راست برگردم. تا اینجا آیه 12 را خوندیم، الان آیه 13 را میخونیم، فقط برای اینکه آقایان مطالعه کنید برای روز شنبه. فردا جمعه هست و به خاطر نماز جمعه جلسه ما تعطیله. من آیه را میخونم، شما روی آیه بیندیشید. آیه 13: الا تقاتلون قوما نکسوا ایمانهم و هموا به اخراج الرسول و هم بدعوكم اول مره. چرا با پیمان شکنان جنگ نمی کنید؟ اولا اینها دوتا جرم دارن، اولا پیمان شکنی کردن، ثانیا و هموا به اخراج الرسول، پیغمبر را از مکه بیرون کردن، زیرا عرض کن میخواستن ترور کنن پیغمبر اکرم شبانه مکه را ترک. الا تقاتلون قوما، دوتا صفت دارن، یک نکسو ایمانهم، دو و همو به اخراج الرسول و هم بدعوكم اول مره. اینها جنگ را شروع کردن، کجا شروع کردن؟ بدر. در جنگ بدر مشرکین آمدن سراغ پیغمبر اکرم و هم بدعوكم اول مره. ببینید قرآن چقدر منطقی سخن میگوید. اولا پیمان شکنی کردن، یک پیغمبر را از مکه بیرون کردن، دو و اینها شروع به جنگ کردن. اتخشونهم، از اینها میترسی؟ فالله احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین. این آیه را باید ببینیم درباره چه کسانی بحث میکند که دارای این صفات سگانه هستند. یک پیمان شکنی کردن، اولا پیغمبر را از مکه بیرون کردن، ثالثا جنگ را آنها آغاز کردن. خدا از جرائم صدام نگذرد، اولین بار او حمله کرد. بعد از آن که شکست خورد میگفت نه، من حمله نکردم، شماها حمله کردید. دنیا با چشم خودش دید که اولین بار او حمله کرد و آمد از کرم فرودگاه ما را بمباران کرد. بعدن در مقابل این آفتاب انکار میکرد که نخیر، من شروع به جنگ نکردم ایران. و هم قد بدعوكم اول مره، اون کس که برای اولین بار جنگ را شروع کند او محکومه. و لذا ما با دلائل روشن ثابت کردیم که ما آغازگر جنگ نبودیم، آغازگر جنگ بعثی‌ها بودن. حتی رئیس سازمان ملل هم به نفع ما شهادت داد. معلوم می شود کسانی که اولین بار آغازگر جنگ باشند اینها مجرمند. بنابراین امشب درباره این آیه مطالعه شود. کسانی که دارای سه گناهند، اولا پیمان شکنند، ثانیا پیغمبر را بیرون کرده اند، ثالثا آغازگرند، بعد به مسلمانان می فرماید اتخشونها، از این جمعیت با این سه گناه می ترسی؟ والله احق ان تخشو، از خدا بترسید، ان کنتم مؤمنین. خدایا به همه ماها خشیت عنایت بفرما که از تو بترسیم و از دشمن نترسیم. من به شما وعده می دهم اگر این جمعیت هایی که در ایران هستن یک نوع اختلافاتی دارن، اگر اختلافات خود را کنار بگذارند و دست واحد باشن، بدانم در مقابل ید واحد هیچ دشمنی نمیتواند خدشه‌ای در نظام ما ایجاد کند. اما به شرط این که ما وحدت کلمه داشته باشیم. انتم الاعلون، که ان کنتم مؤمنین، اگر هممان یک دست باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.